چند راهکار ساده برای صرفه‌جویی در مصرف برق خانگی. هنگام روز پرده ها را کنار بزنید و از نور طبیعی خورشید برای روشن کردن خانه استفاده کنید. چیدن وسایل در اتاق به گونه ای که بازدارنده نور روز نباشد. پاکیزه نگه داشتن شیشه های پنجره ها برای عبور نور طبیعی. مصرف بهینه انرژی را فرهنگ سازی کنید.
شنوندگان عزیز، عصرتون بخیر. اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست. دعوتتون میکنم در حالی که به ساعت 16 رسیدیم، برنامه بعدی ما رو به صورت زنده و مستقیم بشنوید با عنوان امواج شبهه. You can't buy bread, you can't do anything. It's a
disaster. دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام میدهند، جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخوانی هم دارند، دشمنان انقلاب مرتبا در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنند، دو قطبی های دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب ها.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
موی رقابت به نشان میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سراشیب سقوط و اضمحلال
قرار. اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سرد.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است. این حرفا رو جدی میزنن. آیا اینه؟ یعنی حماقت از واقعا گفتن این حرفا یا نه؟ قصد جنگ روانی دارن.
روایت نادیده ها و شنیده ها.
امواج شبهه. امواج شبهه.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا، به نام او که آگاهی را تقدس داد و دانایی را رفعت بخشید و دانستن را حرمت نهاد. سلام و درود بر شما مخاطبان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو، به یک قسمت دیگر از مجموعه برنامه تخصصی امواج شبهه خوش آمدید. در برنامه تخصصی امواج شبهه تلاش میکنیم با همراهی اساتید و صاحب نظران حوزه‌های گوناگون، ویژه رسانه و تحلیل و بررسی تکنیک‌ها، تاکتیک‌ها، شیوه‌ها و فنون رسانه‌های بیگانه از پشت پرده عملکرد رسانه‌های دشمن پرده برداریم و به نوعی دست رسانه‌های بیگانه را برای مخاطب باز و افشا کنیم. در ارتباط بودن و در ارتباط ماندن با مخاطبان فهیم و فرهیخته چون شما یکی از ویژگی‌های ممتاز برنامه تخصصی امواج شبهه است. اگر تمایل دارید با ما در فضای مجازی در ارتباط باشید 0903 913 4744. همینطور اگر نقطه نظر، نقد و یا پیشنهادی دارید میتونید حتما از طریق همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما با شماره تلفن 162 به ما منتقل کنید. یا تمایل داشتید با اعلام نظر در محتوای برنامه مشارکت بکنید میتونید به سادگی به 301035 پیامک بزنید. اما آنچه امروز در برنامه تخصصی امواج شبهه بررسی می‌کنیم، رسانه‌های بیگانه از اعتراف به شکست مقابل حزب الله تا اعتراف به کارفرمایی داعشی تکفیری‌ها. مطابق معمول همیشه امروز هم با افتخار در خدمت اساتید و صاحب نظران گرانقدری هستیم. جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس و تحلیلگر ارشد حوزه رسانه. سلام و درود بر شما، وقت شما به خیر، خوش آمدید به امواج شبهه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما اشراقی، همه شنوندگان عزیز سلام و ادب دارم، در خدمت شما هستم.
بسیار سپاسگزارم از تشریف فرمایی شما و همینطور جناب آقای دکتر نوید کمالی، کارشناس مسائل راهبردی. سلام و درود بر شما، عصر شما بخیر، شما هم خوش آمدید به امواج شبهه.
درود بر شما، بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و جناب دکتر داوودی عزیز و سایر شنوندگان این برنامه خوب.
بسیار سپاسگزارم از تشریف فرمایی هر دو بزرگوار. اینجا ایران، تهران، جام جم، پخش رادیو گفتگوست و شما صدای برنامه امواج شبهه را می‌شنوید.
نشانه خوبی برای وضعیت حقوق بشر
فعال سازی که به دست ما رسیده،
تاثیرگذاری بر ذهن مخاطب و انگار سازی.
روز پنجشنبه در زندان مرکزی اصفهان،
یک روز بعد از انتشار خبر درگذشت،
تبدیل ذهنیت به عینیت.
ازشون خواستیم که فشارهای مالی رو بر حکومت و حاکمیت جمهوری اسلامی افزایش بدن.
به فعلیت رساندن اهداف،
تازه ترین قربانی سیستم قضایی ایران،
از شکافتنی و تخریب تا ابراز شخصی و منفعت،
روایت های آشکار از نقض حقوق بشر در ایران.
امواج شبهه، مقابله و مسئولیت.
گزاره های خیلی جدی، دقیق و غیر قابل ردی رو ما داریم.
تحلیل و بررسی صاحب نظران در خصوص رسانه‌های بیگانه.
الان دیگه ماهیت تهدیداتمون رسانه میبن، این دفعه شگرد یا تکنیک فرق
داشته. کنشی که توییتر داشته 97% اتفاقات رو به عهده گرفته.
یه عده این مثلا تحریک کننده بودن عواطف.
وقت نگاه میکنی میبینی که این شبکه مانت با اون شبکه مانت با اون شبکه مانت، اینا یک رفتار شبکه داره انجام میدن.
امواج شبهه، یک شنبه ها و سه شنبه ها ساعت 16، موج اف ام ردیف 103.3 مگاهرتز.
امواج شبهه.
عصر شما مخاطبان عزیز و فرهیخته بخیر. همونطور که شاید شما هم در اخبار، در شبکه‌های اجتماعی دیده باشید، شنیده باشید، محتواهایی رو به چشمتون آمده باشه. تحولات سوریه در صدر اخبار قرار گرفته که بخشش دقیقاً تلاش رسانه‌های صهیونی، رسانه‌های ضد مقاومت، رسانه‌های بیگانه بود برای اینکه بلافاصله بعد از اینکه مجبور شدن صهیونیست‌ها آتش بس رو بپذیرن، احتیاج داشتن به یک خط اشغال به شدت جدی و فراگیر که کسی نپرسد اشغالی نشین‌ها چرا به شمال برنگشتن در حالی که مردم زاهیه جنوبی و جنوب لبنان به جنوب برگشتن. خیلی دعوا و درگیری هم طبق برش‌هایی که در رسانه‌های عبری زبان، یدیو تهرانوت، هارتس، کان میشه جستجو کرد، داله بر اینه که در سرزمین‌های اشغالی هم اونها به شدت دچار اختلاف بیشتر شدن و عملا اعتراف دارن به اینکه یک شکست بوده جلوی حزب الله و تصویرسازی رسانه‌ای هم اون رو نمیتونه در واقع بپوشونه. تروریست‌های تحریر الشام هم که تا میتونن تصویر میگیرن، تصاویر بسته میگیرن، تصاویر از خشونت‌هاشون میگیرن، در عین حالی که تصاویر از شکلات پخش کردن‌هاشون هم میگیرن و در فضای شبکه‌های اجتماعی منتشر میکنن، اما هیچ کدوم اینا دلالت بر کلماتی که شاید زیر تصاویر میبینید نداره. خیلی باید این روزها حواسمون رو جمع بکنیم که منبع کیست و منبع چرا و با چه هدفی و چگونه چه محتوایی رو منتقل میکنه. مثل روزنامه ریالیام که شاید واقع بینانه تر مسئله رو نگاه میکنه و صریح تر به همکاری اطلاعاتی ترکیه و اوکراینی ها و برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس اشاره میکنه. خیلی ساده میگه اردوغانی که حرف از قطع روابط تجاری با نتانیاهو میزنه الان کجاست؟ چرا موقعی که گروهای تکفیری پرچم فلسطین رو پایین میکشن ویدیویی ازشون دیده نمیشه؟ اگر اونها طرفدار اسلام و طرفدار فلسطینن چرا در سوریه پرچم فلسطین رو لگدمال میکنن؟ و بسیاری موارد دیگه که میشه بهش در فضای رسانه‌های اجتماعی اشاره کرد. و نهایتاً برسیم به اینجایی که الشرق الاوسط گفته پیشروی سریع گروه‌های مسلح سوری به سمت حلب طرف‌های منطقه‌ای و بین‌المللی رو غافلگیر کرده و بار دیگر یادآور حرکت‌های داعش‌گونه در 10 سال پیش هستیم. خیلی مواردی که دلالت داره به تکفیری بودن، سلفی بودن، داعشی بودن، مزدور و پول بگیر بودن، مثل لیرهای ترکیه که در جیب بعضی از اینها پیدا شد یا پرچم‌های خاصی که اینها بعد از در واقع تصویربرداری‌ها نصب می‌کردن که بتونن توی قاب تصویر بیارن. اما همین ابتدای برنامه می‌خوام شما رو دعوت بکنم برشی رو با هم بشنویم و بعد با جناب دکتر داوودی تحلیل‌ها رو در حوزه رسانه آغاز خواهیم.
آقای امیر، میدونم که اسرائیلی‌ها دل چندان خوشی از بشار اسد ندارن، ولی این گروه‌هایی که الان دارن در حلب و ادلب حمله می‌کنن علیه بشار اسد، می‌دونیم که حتی از جمهوری اسلامی و بشار اسد هم خیلی افراطی‌تر هستن. آیا بی‌ثباتی سوریه یک تهدید برای خود اسرائیل نخواهد بود؟
اسرائیل در حال حاضر از نیروهای بنیادگرای اسلامی در سوریه هیچ نگرانی نداره. وقتی که آقای نتانیاهو از نظم جدید در خاورمیانه سخن گفت، یکی از هدف‌های اصلیش این بود که حزب الله رو باید از قدرت نظامی و تهاجمیش محروم کرد. ولی مسئله مهمتر آن است که چگونه از رسیدن دوباره اسلحه به حزب الله جلوگیری کرد. این اسلحه از 3 طریق به دست حزب الله می‌رسید. یکی دریا هست که اسرائیل شدیداً زیر نظر داره، هوا هست که اسرائیل زیر نظر داره، راه سوم سوریه است. الان شرط امنیت اسرائیل این است که رسیدن اسلحه به حزب الله لبنان متوقف بشه و این تلاشی است که اسرائیل میکنه. هشدار شدیدی که به بشار اسد دادن از همین اصل ناشی میشه، اینکه آیا حزب الله خطرناکتر یا به قدرت رسیدن داعش. پاسخ قاطع من این است که حزب الله خطرناکتر، به خاطر اینکه داعش یک گروه ایدئولوژیک هست، نامنظم، جنبه چریکی داره و داعش تا به حال ثابت کرده که در مرحله کنونی فقط به کشورهای اسلامی میپردازه. در حال حاضر اسرائیل نگرانی از داعش نداره، باید به هر شیوهی که شده از رسیدن دوباره اسلحه به حزب الله توسط حکومت اسلامی ایران جلوگیری کرد.
جناب دکتر علیرضا داوودی، این برشی بود که شنیدیم در کنار تصویری که در شبکه‌های اجتماعی این گروه بیش از 15 دسته و فرقه که منتشر کردن تشکر کردن از صهیونیست‌ها به خاطر اینکه جلوی مقاومت ایستاده.
آقا شما بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم حضورتون که ما یه مروری بکنیم به رویه مجموعه جریانات تکفیری از تقریبا 10 سال پیش به این طرف. کاری با میدانش من ندارم، کارشناسش باید بیاد راجع بهش صحبت بکنه، اما راجع به حوزه رسانه و تبلیغیشون، اینها 3 تا مشی رو همیشه داشتن. مشی اول این بود که ما داریم راجع به کی میگیم؟ اینو داریم راجع به داعش میگیم. مشی اول این بود که حتما اعلام کنند که داعش یک جریان واحد با نقطه ثقل متمرکز و یک مسیر عملیاتی کاملا مشخصه. این در وهله اول جنس تبلیغاتشون بود. در وهله دوم حتما داعش به دنبال این بود که ترکیب 3 گزاره رعب و وحشت، ترس و احتیاط، آینده نگری و فرار رو حتما در کنار هم دیگه بگذاره، تا اولین اتفاقی که میفته اینه که عقبه جریان مقاومت رو، علل خصوص عقبش در ایران رو که همون بحث جریانات مدافع حرم بودند رو، بتونه شل کنه، متزلزل کنه. اینجا اون تصاویری رو که هنرمندانه در واقع می ساختند که ترکیب 2 سینما بود دیگه، سینمای ترکیه و سینمای امریکا. اروپایی خیلی حرفی برای گفتن تو این حوزه نداشتن، اما سینمای ترکیه و سینمای امریکا در واقع خیلی کمک میکردن به خلق تصاویری که بتونه این 3 گزاره دو وجهی رو در واقع پیاده سازی بکنه. اما نکته سوم که نکته بسیار مهمی بود، تقابل 2 آینده مبهم و روشن در کنار همدیگه بود. مبهم برای شمای مقاومت و روشن برای مای داعشی. این روشن رو نسبت به تشکیل و استقرار قاطعانه حکومت در واقع شام، عراق و شام در واقع اینها مطرح میکردن، و مبهم این که این همه میجنگی تایش فکر میکنید میتونید از پس ما بر بیایید یا نه. یعنی مرتبا توی تبلیغاتشون عنصر سوال رو نسبت به طرف مقابل و قاطعیت رو نسبت به خودشون رعایت میکردن. وقتی اینها رو میذاشیم کنار هم دیگه، به این جمعه نمیرسیدیم که اساسا شعور هیئت حاکمه داعشی که داره در میدان میجنگه اینقدر نیست. اما وقتی که به سوابق نگاه میکردیم، میدیدیم کاملا یک منطقه امریکایی، انگلیسی، ترکیهی، عربستانی پشت ماجرا در واقع وجود داره. برای همین جنس رسانه های بیگانه وقتی که ورود میکردند، با یک پشتوانه 4 وجهی از این سابقه استفاده میکردند و کار رو پیش میبردند. نهایتا چی بود؟ نهایتا این بود که باورپذیر نبود برای مخاطب که داعش امکان از بین رفتن داره. ببینید این خیلی مهم بود. یه زمانی مردم در ایران معتقد بودن که خب حزب بعث در عراق کامل از بین میره، فلان از بین میره، اما قصه داعش قابل از بین رفتن نبود. یه علت داشت. علتش این بود که برای اولین بار رسانه فرم درگیری میدانی خارج از مرزها رو معکوس در واقع نشون میداد. یعنی چی؟ یعنی اساسا مردم از میدان خیلی خبری نداشتن الا شهدایی که میامد و میدیدند، اما در رسانه هر چیزی که در میدان وجود نداشت رو در واقع میدیدند. پس میدان رو رسانه ای اینها اداره میکردند در دوره 9 ساله ای که از زمانی که اینا نوشتن روی دیوار از شعب یورید اسقاط نظام تا زمانی که حاج قاسم اون وعده صادق 3 ماهه رو در واقع اومد و مطرح کرد.
یعنی میدان رو با رسانه مدیریت میکردن.
اساسا در ذهن مخاطب میدانی به تصویر کشیده میشد که رسانه روش کار میکرد، نه میدانی که واقعا در واقع وجود داشت. تا زمانی که بحث تقابل رسانه پیش اومد و بالاخره رسانه های جریان مقاومت به این جمع‌بندی رسیدن که دیگه باید یه جایی این فتنه رو تمامش کنن. حالا برمیگردیم به الان. شما نگاه میکنید میبینید بی بی سی فارسی، اینترنشنال، ایندیپندنت فارسی، العربیه، دویچه وله، اینترنشنال و صدای امریکا، این 7 هفته اومدن فعال شدن. پیامشون چیه؟ ببینید خیلی دقت داشته باشید. قبلا حدود و سقوط رفت و برگشت نیروهای داعش رو اینها تیتر میکردن، اما جالب اینجا فقط رفت تحریر و شام رو دارن تیتر میکنن، برگشتش رو تیتر نمیکنن. ببینید اینجوری داره الان بی بی سی 3 روز داره اینجوری تیتر میزنه. حلب به تصرف نیروهای تحریر و شام در اومد. یه نکته جالب رو من خدمت شما عرض کنم. بی بی سی از کلمه شورشی استفاده میکنه در خبرهایی که میخواد در واقع تقابل رو نشون بده، در خبرهایی که میخواد بیانیه هاشون رو بگه میگه جریان معترض،
اونجایی که میخواد فتوحاتشون رو بگه میگه جریانات مردمی و انقلابی. ببینید تقسیم بندی کار رو نگاه کنید، میذاره کنار هم دیگه، اینترنشنال کامل داره تبعیت میکنه. پس بنابراین یک مسئله اینجا به وجود میاد. مسئله اینه اساساً میدان تحریر الشام و اعوانش کلن عشر جریان داعش هم نیست. برای همینه که رسانه هاشون از همین اول شروع کردن به این رو داشته باشید. تحریر الشام چرا الان اتفاق میفته؟ درگیری هاارت، شبکه 12، بی بی سی ورد، العربیه و سی ان ان، این 5 تا مشکلشون تا 20 روز پیش چی بود؟ مشکل این بود وقتی که آتش بس اعلام میشه، حالا باید برن به این پردازن که رژیم چقدر میخواد خودش رو ترمیم کنه دیگه.
دقیقاً.
چون نمیتونن آمار بدن، چون نمیتونن رقم بدن،
چون نمیتونن ترمیم کنن،
چون نمیتونن ترمیم کنن، اینا مجبور بودن یه طرفه فقط به لبنان و عراق و سوریه بپردازن. یه طرفه پرداختن مخاطب یه جوری بعد میگه خب آقا قبول، حالا بگم اون طرف چه خبر، اون طرف چه خبر نداره. برای همینه که شما یهو میبینید تحریر الشام علم میشه. چرا علم میشه؟ برای اینکه الان ما یادمون بره بابا اساسا رژیم صهیونیستی الان تو چه وضعیتیه، امریکا تو چه وضعیتیه، نمیدونم انگلستان تو چه وضعیتیه، ترکیه خودش تو چه وضعیتیه و قص الهادا کدوم محور بهترین محور سوریه. پس رسانه های بیگانه الان اینجا دارن یه در واقع جامپ میکنن، یه پرش ارتفاع دارن انجام میدن که مخاطب یادش بره توی یک سال گذشته قریب به 40,000 اسرائیلی سقط شدن. اینو یادش بره.
دقیقا.
یادش بره که بیش از 60% تأسیسات اسرائیل از بین رفته. یادش بره که ترامپ اومده با اولورم بولدورم اومده الان تو مرحله چکنمه، یعنی هنون نشسته رو صندلی مجبوره بگه چکنم. مخاطب یادش بره که طوفان الاقصا چجوری تاریخ منطقه رو عوض کرد. حالا الان به چی میپردازه؟ به این میپردازه که خب حلب سقوط کرد یا نکرد، دمشق سقوط کرد یا نکرد. بابا اساسا زمان داعشش سقوط نکرد، چه برسه به اینا که تعداد بچن. واقعا به لحاظ رزمی اینها عشر داعش هم تلقی نمیشن با اون عرض و طول و یال و کوپالی که در واقع اومدن.
تو برخی از تصاویر واقعا زیرابروهاشون هم برداشته بودن، من خودم دقت کردم.
آره این اصلا بچه جیگوله در واقع جنگی هم. برای همین اینها دوامی نخواهند داشت از این بابت که اینها یک در واقع سیستم رزمی نارسند که الان وارد میدان شدن. داعش رسیده بود و مضافاً اینکه رسانه های بیگانه به مسئله لوجستیک نمی پردازن که لوجستیک رو الان کجا داره تامین میکنه، کجا داره تهیه میکنه و اساساً میخوان عرضم اونجا ببندم یه خط موازی فریب جدید رو ایجاد بکنن که همه اذهان الان متوجه کجا باشه؟ سوریه باشه، متوجه حما باشه، متوجه حلب باشه و قص الهادا. مراقب این انتقال زاویه‌ای که الان اینها دارن میدند حتما باید بود.
بسیار ممنونم از شما جناب دکتر کمالی. با توجه به برشی که شنیدیم، صحبت‌های منشأ امیری که دیگه تلویحا و صریحا میگه که دست صهیونیست‌ها در سوریه وسط گروه‌های تکفیری، ترکیه وسط، موضوع ابروهایی که گفتم باز اشاره به این داره که باز برای تصویر دارن می‌جنگن، تصاویر بسته، پرچم ترکیه که هوا می‌کنن، پرچم‌های داعشی که می‌پوشونن، داعشی‌هایی که صورتشون رو پوشوندن سعی می‌کنن روی بازوبندشون و روی سینه‌شون علامت داعش دیده نشه. تحلیل شما چه هست به طور کلی؟
خدمت شما عرض بکنم که جناب دکتر خیلی دقیق اشاره فرمودن. منید رکن اصلی نبردهای نوین الان رسانه است، مدیریت ادراک، و کسی میتواند در این نبردهای نوین دست برتر روی داشته باشه که بتواند طراحی ادراکی بهتری انجام بده. من مثال عرض کنم، ما 2 حمله موشکی بزرگ علیه رژیم صهیونیستی انجام دادیم، وعده صادق 1 و وعده صادق 2. وعده صادق 1 آنچنان که باید در حوزه رسانه ما خیلی نتونستیم کار جدی بکنیم و همون اول دشمن صهیونیستی و با حمایت اون تریبون های غربی اومد چی گفت؟ اومد این روایت رو ساخت که نه اینا به ما نخورده این موشک ها. ولی در عملیات وعده صادق 2 به خاطر پیوست رسانی بهتری که داشت و هوشمندانه تر بود دیگه نتونستن کتمان بکنن. اون آسیب پذیریشون رو افکار عمومی دنیا دید، افکار عمومی خود رژیم صهیونیستی هم دید. خب خیلی این اثر بخشتر بود از این عملیات. حالا در رابطه با این نکاتی که جناب دکتر فرمودن، بذارید من یه مثالی بزنم.
بفرمایید.
آقای ابو محمد جولانی، ایشون کی هست؟ رئیس تحریرالشام هست. بیایم اون تا سابقش رو نگاه بکنیم. ایشون یک کارمندزاده هست در دیر الزور سوریه. یه پدر کارمندی داشته و ایشون در واقع در یک خانواده طبقه متوسطی به دنیا آمده. ایشون با شروع بحران در سوریه در سال 2011 و اون گرایشات در واقع سلفی که داشت، بنیانگذار در القاعده سوریه شد. جبهه النصره سوریه رو ایشون تشکیل داد و در واقع رهبرش شد و خب سالها جنگید. رسید به یه جایی دید که این تصویر داعشیه دیگه خیلی نمیتونه جذاب باشه برای نسل جدید. دقت کنیم در این سوریهی که ما امروز شاهدش هستیم 40% جمعیت رو نسل زدی ها دارن تشکیل میدن، نسل جوانی که از اون ظاهر داعشی متنفرن، تصویر منفی در ذهنش دارن، در ذهن خودشون دارن. لذا چی کار کرد آقای جولانی؟
همه جولانی که میگن کشته
شده. بله بله. خب ایشون اومد سال 2017 یه ریبرندی انجام داد، یک مدیریت تصویری انجام داد و اون جبهه النصره رو گذاشتن کنار، اسمو گذاشتن در واقع تحریرالشام، آزادسازی شام. ظاهر خودش رو هم تغییر داد، محاسنش رو در واقع مقدار پیرایش کرد، مرتب کرد، نوع پوششش رو. تا قبل از این تاریخ پوششش پوشش اسامه بن لادن بود، پوشش در واقع سایر رهبران این گروه القاعده بود، اما اینجا شما میبینید لباسهایی رو میپوشه که در واقع این نسل جوان بهش علاقه دارن. مثلا لباسهای 5-11 رو داره میپوشه. حتی در اون اتاق عملیات از ابزارهای دیجیتالی استفاده میکنه. تفکر تفکر سلفیه ها، تفکر تفکر داعشیه، اما به خاطر اینکه میخواد روی این مخاطب جوان تأثیر بذاره و اون رو جذب در واقع اهداف خودش بکنه، میاد مدیریت تصویر انجام میده. خب این جنگی هم که الان اتفاق افتاده، این بحرانی که این چند روزه سوریه درگیرش، شما ببینید بیش از این که اقدام نظامی صورت بگیره، اقدام رسانه‌ای صورت گرفته. شما در همین فضای رسانه‌ای خود ما، در همین فضای فارسی رو دارم عرض میکنم، شب گذشته ساعت 11 شب درمش سقوط کرده بود در فضای رسانه‌ای. خب یعنی کودتا شده بود و کلن نظام سوریه سقوط کرده بود. این آسیب پذیری فضای رسانه در حوزه ما داره نشون میده و اون در واقع کار جدی رو که دارن اونها انجام میدن. کلیپ منتشر کردن، روش صداگذاری کردن از خیابانهای دمشق، سری تیراندازی و این رو گسترده منتشر کردن. بعد جالبه حتی رسانه‌های غربی هم شما می‌بینید بعضن داشتن استناد میکردن به این داستان. هر رسانه‌هایی که خیلی همسوی با اونها نیستن، یعنی در واقع شعار استقلال دارن سر میدن. لذا این نبر، این تحول و تحولات رسانه‌ای هست. حالا وقت شد گرفته بشه. مثلا من یک مثالی عرض بکنم و بحث خودم رو اینجا ببندم، بحث دستاوردسازی تصنعی. ببینید اینها قبل از اینکه این عملیاتشون رو انجام بدن در حلب، خب دست به ترور فرماندهان مقاومت در اونجا زدن طی همون چند روز گذشته. خب طبیعتا وقتی در واقع این فرماندهان نباشن، خب راحت‌تر اینا میتونن پیشروی بکنن. و بعد هنوز حلب رو نگرفته، وارد یه منطقه‌ای نشده، اون تجربه داعش رو در عراق رو تکرار کردن که آقا خطوط پشتیبان شما تخلیه کردن رفتن، تصاویر منتشر کردن که ارتش وسایلشو بار کرده رفته. یعنی از لحاظ ادراکی مردم و حتی نیروی ارتشی رو در واقع تأثیر قرار دادن. لذا با این دستاوردسازی ها و این نبرد ادراکی و ضعف در واقع شناختی در واقع این نیروهایی که اونجا بعد نیروهای مدافع می بودن، اینها تونستن پیش روی هایی بکنن. هنوز هما سقوط نکرده، اینها اخبار اشغال هما رو منتشر کردن. لذا من این نبرد رو نبرد رسانه‌ای میدونم و بیش از در واقع ظرفیت‌های سخت افزاری، ما اینجا باید از ظرفیت‌های رسانه‌ای برای مهار بحران استفاده کنیم. این رو هم اشاره بکنم و تمام بکنم این بحث رو. ببینید اینها شروع کردن به استفاده از پهپادهایی که بیش از 120 کیلومتر اینها برد داره. مهمتر از اون مهماتی که رو این سوار کردن، اون دوربینی هست که سوار این پهپاد شده و دارن از صحنه‌ها فیلم می‌گیرن و اینها رو پخش می‌کنن. لذا اینا رو ما باید دقت بکنیم و بر اساس این واقعیت میدانی الان میایم آرایش پدافندی و حتی آفندی خودمون رو اتخاذ میکنیم.
ممنونم. اگر اجازه بفرمایید صحبت‌های امیر احمدی و منظرپور رو هم بشنویم، در ادامه یه فراتحلیل میدانی داشته باشیم.
سوالی که وجود داره اینه که چرا آقای اردوغان